به وقت ایران سه‌شنبه 27 دی ماه از رادیو فردا همچنان با شما هستیم. سلام میکنیم به شما در ایران که فقط ساعتی از سه‌شنبه شب براتون باقی مونده. به شما که این ساعت رو با رادیو فردا همراه شدید و با مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید تا نیم ساعت آینده. آزادی اسدی هستم و اگه همراه با من و بقیه بچه رادیو فردا بمونید تا نیم ساعت آینده درباره موضع‌گیری عربستان برای تحریم نفت ایران میشنوید، در مورد وضعیت ایرانیان مقیم امارات متحده میشنوید با وضعیت کاهش ارزش ریال نسبت به درهم و از واکنش ها به جایزه گلدن گلوب براتون میگیم. همراهمون بمونید تا بعد از اخباری که آرش حسنی ها برامون آورده توی استودیو بیشتر توضیح بدم که چه خبر هاست در ایران و جهان. آرش سلام دوباره به تو.
سلام آزاده، سپاسگزارم از تو.
خیلی خلاصه میتونی برامون بگی چه خبر؟ ببخشید به نفت پریدم.
نه خشم. هند میگه که به خرید نفت از ایران ادامه میده. هیئت آژانس بین المللی انرژی اتمی در اواخر ژانویه رهسپار ایران میشه، این رو علی اصغر سلطانیه گفته. اسرائیل از وضعیت سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک سوریه پس از سقوط بشار اسد ابراز نگرانی کرده و پرستو دکوهکی روزنامه‌نگار اجتماعی بازداشت شده در ایران. همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی ریاست فرهاد دانشجو بر دانشگاه آزاد رو تصفیه کرده و آمریکا از کره جنوبی خواسته تا خرید نفت از ایران رو کاهش بده.
مرسی، دستت حسابی پر خبر هست و من فکر می‌کنم دیگه بعد میکروفون در اختیار تو باشه و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان.
متشکرم. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد هیئتی از مقامات ارشد آژانس در روزهای 29 تا 31 ژانویه 9 تا 11 بهمن ماه از ایران دیدار خواهد کرد. هدف از این سفر رفع ابهاماتی است که درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌های غربی در وین مقر آژانس نسبت به نتیجه بخش بودن سفر این هیئت ابراز تردید کردند. ریاست این هیئت بر عهده هرمان نکرت، معاون دبیرکل آژانس گذاشته شده است. هند اعلام کرد به خرید نفت از ایران ادامه می‌دهد. وزیر خارجه هند رانجان ماتایی در یک نشست خبری در دهلی گفت هند تحریم‌های اعلام شده در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را پذیرفته است، اما اجرای تحریم‌های اضافه شامل حال همه کشورها نمی‌شود. بر اساس قانون تحریم ایران که به امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رسیده، شرکت‌های خارجی عملاً باید بین داد و ستد با آمریکا یا ایران یکی را انتخاب کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هند روزانه 400 هزار بشکه نفت معادل 20% از نفت مورد نیازش را از ایران می‌خرد و در حال حاضر از طریق ترکیه هر ماه 1 میلیارد دلار به ایران می‌پردازد. و یک مقام ارشد آمریکایی که به کره جنوبی سفر کرده است از این کشور خواست خرید نفت از ایران را کاهش دهد و در معاملاتش با بانک مرکزی ایران تجدید نظر کند. بنابر گزارش‌ها ماموران امنیتی شامگاه یک شنبه پرستو دکوهکی پژوهشگر و روزنامه‌نگار اجتماعی را در منزلش در تهران بازداشت کردند. مقام‌های قضایی تاکنون نسبت به این خبر واکنش ابراز نکردند. به گفته یکی از اعضای خانواده خانم دکوهکی، فعالیت‌های او در سال‌های اخیر به ترجمه و همکاری با بنیاد شریعتی محدود بوده و هیچ گونه فعالیت سیاسی یا رسانه‌ای نداشته است. خانم پرستو دکوهکی از چند ماه پیش و در پی مرگ پدرش تحت درمان قرار داشته و به دستور پزشک باید به شکل مداوم دارو مصرف کند. ژنرال امیر اشل، فرمانده تر و برنامه ریزی ارتش اسرائیل، از وضعیت سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک سوریه در صورت سقوط بشار اسد ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال اشل سقوط بشار اسد را حتمی دانسته و گفته سوریه انبار عظیمی از سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی و توانایی‌های استراتژیک دارد که هنوز هم به خصوص از کشورهای اروپای شرقی به سوریه فرستاده می شود و وضعیت این سلاح‌ها در فردای سقوط بشار اسد بسیار نگران کننده است. حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت فلج اطفال در کشورش از طالبان خواست به گروه‌های پزشکی اجازه دهند به کودکان مناطق تحت کنترل آنها دسترسی داشته باشند. آقای کرزی در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد از رهبران مذهبی و ریش‌سفیدان قبایل خواسته است تا با تیم‌های واکسیناسیون همکاری کنند. آزاده.
متشکرم. آرش حسنی بود. خبرهای تازه رو بهمون شنیدیم، اما در ادامه مجله شبانگاهی. رکود کسب و کار ایرانیان مقیم دبی با کاهش ارزش ریال نسبت به درهم امارات متحده عربی.
شما اگر بخواید 10 میلیون 20 میلیون درهم تو بازار پیدا کنی و جنس تجاری بخری وارد ایران بکنی، گیرت نمیاد بخری.
مرگ یک پسر بچه 10 ساله در کرج بعد از ضرب و جرح شدید و آزار جنسی.
از نظر قانونی خشونت علیه کودکان در هر قالبی من شده جور محسوب میشه، اما بحث این هستش که واقعا این ضمانت اجرایی کجا دیده میشه.
واکنش های داخلی در ایران و مسئولان به گرفتن جایزه گلدن گلوب از طرف اصغر فرهادی.
موفقیت کم نظیر فیلم جدوی نادرستیمی در گلدن گلوب هم به کل جامعه کشورمون و به خصوص اهالی سینما تبریک و تهنیت عرض کنیم.
اینها فقط یه سری از بخش هایی از برنامه هایی هست که تا 25 دقیقه آینده میشنوید از رادیو فردا. همراهمون بمونید تا بیشتر بشنوید. به راحتی می توانیم طی چند روز میزان تولید نفت خودمون رو به 12 میلیون بشکه در روز برسانیم. این بخشی از صحبت‌های وزیر نفت عربستان سعودی هست درباره تحریم احتمالی نفت ایران. این اظهارات وزیر نفت عربستان باعث ناراحتی مقام‌های جمهوری اسلامی شده. ولی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران رو بر اون داشته تا در این زمینه واکنش نشون بده. از حسین قویمی بشنویم.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید اگر اظهارات همتای سعودیش در مورد آمادگی عربستان برای جایگزینی فوری حدود 2 میلیون بشکه از صادرات نفت ایران به گفته وی واقعا نظر رسمی ریاض باشد، حاکی از علائم دوستانه‌ای نیست. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، علی اکبر صالحی روز سه‌شنبه در این رابطه همچنین به مقام‌های ریاض توصیه کرد که از گفتمان نسنجیده بپرهیزند و به گفته وی مقداری با تأمل و عقلانیت بیشتری نسبت به مسائل منطقه واکنش نشان دهند. در حالی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال مذاکره برای تحریم نفت ایران هستند، علی النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی روز دوشنبه در مصاحبه با شبکه CNN گفت به راحتی می توانیم تقریبا بلافاصله و ظرف چند روز به سطح نزدیک به 12 میلیون بشکه در روز برسیم. وی افزود تنها کاری که لازم است بکنیم این است که شیر فلکه ها را باز کنیم، برای بقیهش هم به گفته او احتمالاً 90 روز لازم خواهیم داشت. این سخنان وزیر نفت عربستان در حالی بیان شد که یک روز پیش از آن محمد علی خطیبی نماینده ایران در سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک به کشورهای حاشیه خلیج فارس هشدار داد که اقدام آنها در افزایش تولید نفت خود برای جبران کسری ناشی از تحریم احتمالی نفت ایران غیر دوستانه است. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران نیز روز سه‌شنبه بر این مسئله تاکید کرد و هشدار داد که تمام موضع‌گیری‌های مقام‌های سعودی به عنوان یک پیشینه در زمینه روابط دوجانبه تهران ریاض در نظر گرفته خواهد شد. وی افزود این نوع گفتمان‌ها در کارنامه روابط دو کشور خواهد ماند و ممکن است بعداً مشکلاتی را فراهم سازد. علی اکبر صالحی اضافه کرد انتظار داریم کشورهای حوزه خلیج فارس به خصوص عربستان از گفتمانهای نسنجیده پرهیز کنند. این در حالی است که رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی ماه گذشته در نشستی خبری در وین پایتخت اتریش ابراز اطمینان کرده بود که در صورت تحریم نفت خام ایران از سوی قدرت‌های غربی، عربستان سعودی جای خالی ایران را پر نخواهد کرد. وی پیش از آن نیز جایگاه نفت ایران را خاص دانسته بود و گفته بود به لحاظ حجمی و کیفی جایگزینی برای آن وجود ندارد. ایران پس از عربستان سعودی دومین تولید کننده نفت در میانه کشورهای عضو اوپک است و روزانه نزدیک به 3.5 میلیون بشکه نفت تولید می کند. 2 میلیون بشکه از این رقم به خارج صادر می شود. ایران به دلیل برنامه هسته‌ای خود، هدف تحریم‌های سازمان ملل و همچنین مجازات‌های یک جانبی آمریکا و چندین کشور اروپایی قرار گرفته است.
حالا که حسین قویمی برای ما از احتمالات مربوط به تحریم نفت ایران گفت، بریم سراغ یک گزارش دیگه باز هم در همین زمینه که رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا به اعضای این اتحادیه پیشنهاد کرده که تحریم نفت ایران 6 ماه دیگه شروع بشه. از جمشید زند جزئیات بیشتر رو بشنویم.
دانمارک رئیس دوره اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده است تحریم کامل خرید نفت ایران از طرف کشورهای اروپایی در اول ماه ژوئیه 12 تیر ماه آغاز شود. به گفته دیپلمات‌های غربی دلیل به تعویق انداختن 6 ماهه تحریم نفت ایران دادن فرصت کافی به برخی از کشورهای اروپایی برای یافتن منابع جدید خرید نفت و نیز اجرای قراردادهای موجود با جمهوری اسلامی است. این پیشنهاد دانمارک باید به تصویب تمامی 27 عضو اتحادیه اروپا برسد. قرار است هفته آینده وزرای خارجه اتحادیه اروپا جزئیات طرح تحریم نفت ایران را بررسی کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از دیپلمات‌های غربی گفته است هنوز تمامی اعضای اتحادیه اروپا با این طرح موافقت نکردند و کشورهایی مانند یونان در صدد هستند جایگزین مناسبی برای نفت ایران بیابند. از سوی دیگر، همزمان با سفر یک هیئت بلندپایه آمریکایی به سئول، مقامات کره جنوبی از گرانتر شدن بهای نفت در بازارهای جهانی ابراز نگرانی کردند. روز گذشته رابرت آینهورن، مشاور ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و دانیل گلیسر، معاون وزارت خزانه‌داری، سفر 3 روزه خود را به کره جنوبی آغاز کردند. آمریکا از دولت کره جنوبی که یکی از نزدیکترین متحدان آن کشور در منطقه به شمار می‌رود، خواسته است خرید نفت از جمهوری اسلامی را به حداقل برساند. آینهورن پس از پایان نخستین دور گفتگوها در سئول گفت:
در دیدار با مقامات کره جنوبی تاکید کردیم که می‌توانیم فشارهای مناسب را به ایران وارد کنیم و در این حال ثبات در بازار جهانی نفت را هم حفظ کنیم.
آقای آینهورن در حالی بر حفظ ثبات در بازارهای جهانی نفت تأکید کرده است که معاون وزارت خارجه کره جنوبی روز سه‌شنبه گفت بسیاری از کره‌ای‌ها نگران بی‌ثباتی بازار نفت بر اثر افزایش فشارها بر ایران هستند. کره جنوبی گرچه از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران پیروی کرده و تحریم‌های یک جانبه علیه ایران به اجرا گذاشته، ولی مقامات آن کشور می‌گویند قطع واردات نفت از ایران باید در فرصتی مناسب و به آهستگی صورت گیرد. سخنگوی وزارت خارجه کره جنوبی نیز تغییر دادن سریع منبع نفت خام را کار دشواری خوانده است. کره جنوبی 5 وارد کننده بزرگ نفت خام در جهان است و سال گذشته بیش از 10% از نفت مورد نیاز آن کشور از ایران خریداری شد. روز چهارشنبه یک هیئت آمریکایی با مقامات ژاپنی هم ملاقات خواهد کرد تا درباره جزئیات کاهش خرید نفت از ایران به آنان گفتگو کند. ژاپن که یکی از بزرگترین خریداران نفت ایران است، به طور اصولی با طرح کاهش خرید نفت از ایران موافقت کرده است. هفته گذشته مقامات کره جنوبی و ژاپن در سفرهای جداگانه به کشورهای صادرکننده نفت در خلیج فارس تلاش کردند جایگزین مناسبی برای نفت ایران بیابند. عربستان سعودی، قطر، کویت و امارات متحده عربی گفتند که آماده افزایش سطح تولید هستند تا در صورت لزوم بتوانند خلأ ناشی از قطع صادرات نفت ایران را جبران کنند. نخست وزیر چین نیز در سفری به منطقه با مقامات عربستان سعودی و امارات متحده عربی درباره بحران هسته‌ای ایران و تحریم نفت از طرف کشورهای غربی گفتگو کرد. چین و روسیه، دو عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، مخالف افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی هستند.
22:13 در ایران هست. از جمله در مورد عوارض و مسائلی که بعد از تحریم‌ها در ایران به وجود اومده، یکی کاهش ارزش ریال هست، اون هم نسبت به درهم امارات که بازار کسب و کار ایرانی‌های مقیم دبی رو به شدت راکت کرده. سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در دبی، با چند تا از این ایرانی‌ها صحبت کرده و در مورد مشکل نقل و انتقالات مالی بین دو کشور پرسیده.
بعد از نوسانات شدید ریال در هفته‌های گذشته و بالا و پایین شدن‌های بسیار، بالاخره این هفته بازار دبی متعادل شد و درهم 340 تومانی ماه گذشته روی 460 تومان ایستاد و در این سطح قرار و آرام گرفت. اما این آرامش برای مبادلات گسترده تجاری بین ایران و امارات چه معنایی دارد؟ امارات بزرگترین شریک تجاری ایران است و سطح مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته بالغ بر 15 میلیارد دلار بوده است. برای بررسی اثرات این طوفان ارضی بر کسب و کار ایرانیان مقیم دبی، ابتدا با یک صراف ایرانی مقیم دبی گفتگو کردم و به گفته او میزان حواله های ارضی از ایران 50% کاهش یافته است.
الان در حال حاضر ما دیگه هیچ معامله درهمی نمی‌کنیم، یعنی قبلا روزی 50 تلفن از ایران داشتیم که طرف درهم می‌خرید، الان در حال حاضر دیگه مشتری خریدار درهم نیست. تاجر نمیاد کالا بخره ببره، چون هم قیمت رفته بالا، الان درهم 475-80 شده. بعدم شما اگر بخواید 10 میلیون 20 میلیون درهم تو بازار پیدا کنی و جنس تجاری بخری وارد ایران بکنی، گیرت نمیاد بخری. هم بانک ملی کمتر تزریق میکنه به بازار و هم خریدار درهم کم شده، یعنی معامله ریال با درهم خیلی آمارش به نظر من ظرف 2-7 تا امروز 50% کاهش یافته.
کاهش پول ملی هر کشور علل اصول باعث گران شدن واردات و ارزان شدن صادرات آن کشور می شود. در گفتگو با یک تاجر فرش ایرانی مقیم دبی می توانیم به همین معنی برسیم.
والا برا ما که فرش روشیم فرقی نمی کنه، چون ما از اون ور تومن می خریم می آیم اینجا و می فرستیم برای اونا، ولی برای تجار دیگه که جنس وارد میکنن به ایران خیلی خراب بوده. اگه کسی از ایران صادر میکنه جنسو، نهایتا وقتی دلار گرون میشه، خب تومن ما اومده پایین به نفع صادر کننده.
دبی یکی از مقاصد اصلی برای گردشگران ایرانی است و بنابر آمار اداره گردشگری دبی، در سال 2010 میلادی 520 هزار ایرانی مهمان هتل‌های دبی بودند. مدیر ایرانی یک شرکت تورهای گردشگری در دبی به رادیو فردا میگوید
قبلا مثلا درهم وقتی بود مثلا 280 تومان 290 تومان مسافر یه 100 درهم میشد 28000 تومان 29000 تومان راحت بلند میشد میاد، الان شده 460 تومان 450 تومان، خیلی براش سخت میشه. حالا توی 100 درهم سخت نمیشه، ولی وقتی میخوان مثلا یه خانواده 4 نفری بیان، خرجشون مثلا اون موقع تیکت و ویزاشون در می اومده مثلا براشون 400000 تومان، الان همون تیکت و ویزا رو نفری مثلا باید 70000 تومان 80000 تومان پول بدن.
یک دانشجوی ایرانی مقیم دبی هم به رادیو فردا گفت که بسیاری از دانشجویان ایرانی اکنون با مشکل تأمین مالی روبرو هستند.
مثلا یکی از بچه‌ها امروز داشت صحبت می‌کرد، اگه وضعیت خونه خوب پیش‌تره در نظر داشته باشه، ممکنه مثلا برگرده ایران و ترک تحصیل کنن یا مثلا انتقالی بگیرن به دانشگاه‌های ایران و برگردن اونجا.
یک بازرگان ایرانی هم از مشکلات بانکی و نقل و انتقالات پولی بین ایران و امارات می‌گوید.
ما اصلا با ایرانش بیزنس نداریم، ولی از تاثیرش رو شرکتایی که دارن انجام میدن دوستا دارم میشنوام و در تماسم، خیلی نگرانم، خیلی نگرانم. به علی رو پیشو با ایشون صحبت میکردم، یه LC میخواست باز بکنه برای اینجا، عدد خیلی بالایی هم هست، مونده بود چیکار بکنه.
و به دیگر سخن همه متفق القولند که ایرانیان مقیم دبی اکنون در شرایط سختری قرار دارند و نگران امرار معاش خود هستند. سام هدا، رادیو فردا.
بشنویم نظرات شما رو از جمله درباره همین مسئله هسته ایران و همینطور در مورد جوایزی که اسخر فرهادی و فیلمش پشت سر هم دارن درو میکنن.
واقعا انرژی اتمی به چه قیمتی؟ به قیمت نابود شدن کشورمون، به قیمت نابود شدن ملتمون، به قیمت نابود شدن جوانانمون. 8 سال جنگ کافی نبود؟ ما بمب اتم میخوایم چه کنیم؟ اون با تمام دنیا بجنگیم سر این بمب؟ واقعا به چه قیمتی؟ کمی بیشتر به خود بیاییم و بیشتر بیاندیشیم.
خواستم به آقای احمدی نژاد بگم که هر چی بدبختی و فلاکت بود بر سر ملت ایران ریختیم بر سر بود، که حالا میخواین آتیشی تو پتانکای آمریکا رو بیزیم بر سر ما. حامد از فیروزآباد فارس.
من هم تبریک میگم به آقای اصغر فرهادی بابت گرفتن جایزه گلدن گلوب.
این فیلم همه ایرانیان رو به جهانیان نشاند، به جهانیان گفت که ایرانی یعنی این، ایرانی یعنی صلح طلب، ایرانی یعنی وفادار به میهنش.
در جواب اون هموطنی که زنگ زده گفت این جایزه ها فقط به فیلم هایی که ضد انقلاب پر بشه میدن، میخواستم بگم هموطنم عزیزم، ضد انقلاب اونی که طرفدار صلح ضد انقلابه، اونی که مردم ایران رو صلح دوست میدونه، منافقه به نظر شما؟ واقعا خودتون قضاوت کنید.
درود بر اصغر فرهادی که در این دوران محنت و خفقان که فرهنگ و تمدن ایران عزیز در زندان دکمندیشان کزندیشان گرفتار آمده است، تنین صدای فرو خورده ایرانیان سرخ دوست و تمدن ساز است.
با ما تماس بگیرید باز هم و در مورد هر مسئله‌ای که دوست دارید، از جمله همین موضوع که الان مطرح شد، یعنی فیلم اسخر فرهادی، نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12. حالا که در مورد تلفن‌های مربوط به فیلم اسخر فرهادی شنیدید، یک موضوع دیگه هم هست. اون اینه که یک روز بعد از اینکه اسخر فرهادی با فیلم جدایی نادر از سیمین جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان گلدن گلوب رو گرفته، همچنان واکنش‌ها در مورد این فیلم به خصوص داخل ایران ادامه داره. همزمان هم خبر رسیده که فیلم آقای فرهادی برای جایزه معتبر بفتا، یعنی آکادمی بریتانیای هنرهای سینما و تلویزیون، نامزد شده. رویا کریمی مجد.
And the Golden Globe goes to From Iran, a Separation.
با اینکه تنها یک روز از این جملات مدونا، خواننده سرشناس آمریکایی، و اعلام نام فیلم جدایی نادر از سیمین به عنوان بهترین فیلم خارجی می‌گذرد، نام این فیلم در میان نامزدهای جایزه معتبر بفتا در سال 2012 که فهرست کامل کاندیداهای آن روز سه‌شنبه اعلام شد نیز دیده می شود. در این جشنواره معتبر اروپایی، نام فیلم جدایی نادر از سیمین اثر اسخر فرهادی در بخش فیلم‌های غیر انگلیسی زبان در کنار فیلمسازان بزرگی چون پدرو آلمودوار دیده می شود. در ایران اما مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است که حمایت‌های آنها سبب کسب جایزه توسط فیلم جدایی نادر از سیمین شده است. به گزارش رسانه‌ها در ایران، علیرضا سجادپور تأکید کرده که منظور مطبوعات و خبرنگاران را از سانسور خبری افتخار آفرینی جدایی نادر از سیمین نمی‌داند و متذکر شده که اگر معاونت سینمایی این فیلم را به اسکار معرفی نمی‌کرد، شاید این همه جایزه هم نمی‌برد. پیش از علیرضا سجادپور، جواد شمعدری، معاون امور سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیز از شیوه مشابهی بهره برده بود. آقای شمعدری نیز در پیامی که به خبرگزاری ایرنا ارسال کرده، نوشته است که هر بارقه ای از گنجینه فرهنگی ایران بیشک چشمها را خیره خواهد کرد و اگر حجاب‌ها و موانع و تعصب‌ها کنار برود، هر روز شاهد اقبال و توجه دیگران به آثار فرهنگی و تولیدات سینمای ایران خواهیم بود. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اما در مصاحبه مطبوعاتی روز سه‌شنبه خود از منظری دیگر به این جایزه نگاه کرده و بدون تبریک رسمی به دریافت کنندگان این جایزه گفته است، باید توجه داشت گاهی مسئولان برگزاری فیلم‌ها به فیلم‌هایی جوایز اهدا می‌کنند که نشان دهنده فقر و مشکلات مردم در کشور ماست. او برگزیده شدن فیلم جدایی نادر از سیمین را حاصل سیاستی دانسته که به گفته او قرار است هنرمندان را به سمتی هدایت کند که نقاط درخشان و ویژگی‌های ملت ایران را به نمایش در نیاورند. مقامات سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی در حالی یک روز پس از کسب جایزه بهترین فیلم خارجی توسط اسخر فرهادی واکنش نشان دادند که از نیمه شب یک شنبه وقت ایران که این مراسم رسمی برگزار شده، سیلی از تبریک‌ها خطاب به اسخر فرهادی و جامعه سینمایی ایران به راه افتاده است. روز دوشنبه محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی، در نامه‌ای خطاب به اسخر فرهادی موفقیت فیلم را نشانه ظرفیت والای فرهنگی ملت ایران دانسته و نوشته است که آثار اصیل هنری مرزها را در می نوردد. با اینکه به نوشته رسانه ها در ایران در هیچ یک از بخش های خبری تلویزیون جمهوری اسلامی خبر اهدای این جایزه به اسخر فرهادی ذکر نشد، اما عادل فردوسی پور مجری برنامه پربیننده 90 روز دوشنبه تصاحب این جایزه را به اسخر فرهادی تبریک گفت.
بهترین ها بود جدال ما موفقیت کم نظیر فیلم جدایی نادر از سیمین در گلدن گلوب هم به کل جامعه کشورمون و به خصوص اهالی سینما تبریک و تهنیت عرض کنیم.
عباس کیارستمی، کارگردان فیلم‌هایی چون طعم گیلاس، وزیر درختان زیتون، نیز روز دوشنبه در ژاپن در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس موفقیت اسخر فرهادی را تبریک گفته و ابراز امیدواری کرده است که این جایزه بتواند تا حدی حال و روز جامعه هنری ایران را بهبود بخشد.
بعد از این گزارش رویا کریمی مجد در مورد یک موضوع هنری و فرهنگی در ایران، بریم دوباره سراغ یک معضل اجتماعی. روزنامه‌های ملت ما و شرق چاپ تهران خبر دادن که یک پسر بچه بین 9 تا 10 ساله به خاطر ضرب و شتم شدید و همینطور تجاوزهای متعدد توی بیمارستان باهنر کرج جان سپرده. همزمان با انتشار اخبار متعددی در مورد کودک آزاری در ایران، از ابتدای سال جاری تا امروز 4 کودک جون خودشون رو به دلیل آزار و اذیت از دست دادن. از بهروز کارونی بشنویم.
پسر بچه‌ای به نام علی که شنبه شب به بخش اورژانس بیمارستان باهنر در کرج تحویل داده شد، توان زنده ماندن نداشت و ساعاتی بعد جان سپرد. به تشخیص پزشکان این کودک 9 یا 10 ساله به شدت مضروب شده و به دفعات مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود و به گفته پزشکان همین موضوع اخیر موجب قتل او شده است. روزنامه شرق در این ارتباط نوشت که شدت این تجاوزها به حدی بود که قسمتی از روده علی کوچک از بین رفته بود. پزشکان گفتند که از وضعیت جسمی این کودک چنین برمی آید که او دچار سوء تغذیه نیز بوده است. در همین ارتباط روزنامه شرق خبر داد که تنها سرنخ کشته شدن علی مردی است که روز دوشنبه به بیمارستان باهنر کرج مراجعه و خود را یکی از همسایگان خانه او معرفی کرده که می‌خواهد از احوال این کودک باخبر شود. شرق نوشت که این مرد در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد، ضمن آنکه پلیس به دنبال فردی است که علی را به بیمارستان باهنر کرج تحویل داده است. مرگ این کودک آخرین نمونه از کودک آزاری‌های منجر به مرگ در ایران است. به نوشته روزنامه ملت ما، از ابتدای سال جاری تا کنون 4 کودک جان خود را به دلیل آزار و اذیت از دست دادند. البته این تنها موارد مربوط به کودک آزاری در ایران نیست. یکی از موارد مربوط به کودک آزاری مربوط به هانیه، دختر 8 ساله‌ای بود که در ابتدای سال جاری 2 ساعد دستش توسط ناپدریش شکسته شده و اغلب نقاط بدنش با اجسام مختلفی سوزانده شده بود. در اینجا به بخشی از دادگاه این ناپدری گوش می‌کنیم.
با چه وسیله‌ای مبادر به تنبیه هانیه کردید؟
با سیخ بود که داغ بود بشه بدنشون.
با سیخه؟
با سیخ.
سیخه؟
کباب.
کباب. با سیخ کباب داغ می‌کردید و
بله.
بدن بچه رو داغ می‌کردید دیگه.
بدن بچه رو. بله.
در همین حال به نوشته روزنامه ملت ما، رئیس سازمان پزشکی قانونی چندی پیش اعلام کرد که آمار دقیقی درباره کودک آزاری وجود ندارد. از پریسا کاکایی، فعال حقوق کودکان، میپرسم که آیا آماری در زمینه کودک آزاری در ایران وجود دارد؟ او با اشاره به اینکه بر اساس آمارهای رسمی تعداد موارد کودک آزاری در ایران افزایش یافته است میگوید:
آماری که از جاهای مختلفی اعلام میشه، مثلا سازمان بهزیستی کشور میاد یه آماری رو اعلام میکنه که مثلا در سال 89 معاون امور اجتماعی پیشگیری سازمان بهزیستی اومد گفت 7000 مورد کودک آزاری وجود داره. از یه طرف مرکز 123 اورژانس اجتماعی اومد گفت روزانه بیش از 20 مورد کودک آزاری وجود داره. در مجموع این تعداد آزارهایی که به هر نحوی گزارش داده شده نمیتونه آمار واقعی باشه و نمیتونه گویای اون اتفاقاتی باشه که داره در داخل کشور میفته برای کودکان و ما حتی ازش هیچ خبری نداریم.
در این میان به نظر میرسد که موازین قانونی و ضمانت‌های اجرایی برای حمایت از کودکان در ایران وجود ندارد. فاطمه بوداقی، معاون حقوقی رئیس جمهور، روز سه‌شنبه گفت ضمانت‌های اجرایی کافی برای حمایت از کودکان در لایحه امنیت زن در خانواده اندیشیده شده است. وی توضیح بیشتری در مورد این ضمانت‌های اجرایی نداد. در این ارتباط پریسا کاکایی، فعال حقوق کودکان، میگوید موازین و ضمانت‌های اجرایی که گفته می‌شود برای حمایت از کودکان در نظر گرفته شده است مشخص و روشن نیستند.
از نظر قانونی خشونت علیه کودکان در هر قالبی منع شده، جرم محسوب میشه، خرید و فروش کودکان ممنوع، اما بحث این هستش که واقعا این ضمانت‌های اجرایی که دارن راجع به صحبت میکنن تا چه حد هست و کجا دیده میشه. و اینکه شما در خود قانون هم علارغم این که اومدن یک سری مثلا قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان رو اومدن تدوین کردن، اما شما تناقض‌های آشکاری رو در قانون می‌بینین. از یک طرف می‌بینین که قانون حمایت از کودکان اومده یک سری چیزا رو منع کرده، جرم عمومی اعلام کرده، ولی از یک طرف ماده 59 قانون مجازات اسلامی رو می‌بینید که به شکل دیگه تنبیه رو تحت عنوان اقدام تربیتی مطرح می‌کنه، یا ماده 1179 اون رو در حد تعدیب می‌تونه در حقیقت مجاز می‌شمره.
خانم کاکایی همچنین این پرسش رو مطرح می‌کند که چه کسانی قرار است قوانین حمایت از کودکان را به اجرا درآورند؟
آیا مجریان این قوانین خودشون نسبت به حقوق کودک آگاهی دارن؟ یک مسئله درونی شده براشون هستش و آموزش بهشون داده شده؟ اصلا مسئله کودک اولویت چندم دولت و حکومته؟
در این بین علی اکبر مختاری، وکیل دادگستری، به روزنامه ملت ما گفته است یکی از مواردی که حد و حدود آن مشخص نیست مسئله تعدیب کودکان توسط والدین است. به گفته ی او این برخوردهای تنبیهی در مواردی منجر به مرگ یا نقض عضو کودکان می شود یا تأثیرات روانی پایداری می گذارد.
در مورد آخرین خبرهای مربوط به یک کودک آزاری در ایران شنیدید و کودک 9 تا 10 ساله‌ای که جون خودش رو به همین دلیل و به خاطر تجاوزهای مختلف از دست داده، بهروز کارونی گزارش می داد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
با همین گزارش تلخ مجله شبانگاهی رادیو فردا رو به اتمام میرسونیم. راست ساعت 12 شب به وقت ایران مجله نیمه شب رادیو فردا شروع میشه. همراه ما بمونید.